رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل دوم.
بنام و یاد خدا. رمانی که برای شما عزیزان در نظر گرفته شده اثری است از نویسنده روسی ولادیمیر نیکلایوویچ واینوویچ و سرگذشت واقعی در زندگی خود اوست که آن را به صورت داستان درآورده است. این رمان را آپتین گلکار با نام آقای نویسنده و جنجال بر سر آپارتمان دولتی ترجمه و انتشارات هرمس آن را به بازار کتاب عرضه کرده است. داستان رمان در زمان شوروی کمونیست اتفاق می افتد و با زبانی طنز از آن انتقاد می کند. در سه دوره‌ای که در اتحادیه نویسندگان عضویت داشتند، چندین بار هنگام پذیرفتن اعضای جدید شاهد این گونه اظهار نظرها بودم. کتابی رو که رفیق فلانی نوشته مسلماً نمیشه اثری نمایانگر استعداد به شما رو برد. بله، ولی جمع ما هم اتحادیه نویسندگان با استعداد نیست، بلکه اتحادیه نویسندگان شوروی است. اوایل من مخالفت میکردم و اصرار داشتم که وجه تمایز حرفه نویسندگی از سایر حرفه ها دقیقاً همین است که انتظار می رود در صاحب این حرفه استعداد نویسندگی وجود داشته باشد. نویسنده بی استعداد اصلا نویسنده نیست. باید اعتراف کنم که حتی مانع ورود چند غیر نویسنده به اتحادیه شدم. ولی بعدها اصول خود را ناعادلانه دیدم. چون دیدم که 90% اعضای اتحادیه غیر نویسنده هستند. البته آنها مقادیری کاغذ را سیاه می کنند و این متن‌ها چاپ می شوند و پیش از آن که به بازیافت کاغذ سپرده شوند مدتی هم در ویترین کتاب فروشی ها خودنمایی می کنند. اما اغلب هیچ محتوایی ندارند. نه اخلاقی، نه هنری و نه حتی سیاسی. حالا اگر شخصیتی پست مهمی در جایی داشته باشد و خواستار عضویت در اتحادیه باشد دیگر درباره اش نمی گویند باید او را پذیرفت هرچند بد می نویسد، بلکه فوری اعلام می کنند که او نویسندهی بزرگ است. مثل همین آقای ارجمند ما زمانی که با دماغ پر باد از آمریکا برگشت. او پس از بازگشت اساسیه وارداتی خود را در آپارتمان 3 اتاقه جدیدش تعبیه کرد و آن را به فناوری برتر مجهز ساخت که از آن جمله می توان از کاسه توالتی وصف ناشدنی نام برد که در جمع نویسندگان درباره اش افسانه ها دهان به دهان می شد. ولی همه می دانند که یک انسان خلاق هرگز به دستاوردهایش قناعت نمی کند. یک کاسه توالت را که کار گذاشت دلش می خواهد دومی را هم کار بگذارد. ولی کجا؟ مسئله دقیقاً همینجاست. به من توصیه کردند به ورا ایوانوفنا مراجعه کنم. او در تعاونی ما رئیس کمیسیون بازرسی است. هنگامی که شماره او را گرفتم، امیدوار بودم از طریق او جلوی قانونشکنی تورگانوف و تحت الحمایه ارجمندش ایوانکو را بگیرم. پرسید: خب چی می‌خواید؟ چی می‌خوام؟ آپارتمان. مگه آپارتمان باجوآ را بهتون پیشنهاد نکردم؟ من اونو نمیخوام. آپارتمانی رو میخوام که تخلیه شده. بلافاصله گفت: آها، یعنی آپارتمان خوب میخوان. گفتم: مگه شما آپارتمان بد میخواین؟ الان بحث بر سر شماست نه من. روک حرفتونو بزنین. شما آپارتمان خوب میخواین. و این کلمه خوب را با چنان لحنی بیان کرد انگار که اوج انحطاط اخلاقی من در آن نمایان میشود. گفتم بله، من آپارتمان خوب میخوام. انگار سردرگم شده بود. گمان میکرد شروع خواهم کرد به اثبات اینکه آپارتمان بدی میخوام. جواب داد بله، ولی درخواست زیادی داریم. وقتی گوشی را گذاشتم در این فکر رفتم که چرا این اشخاص هر حرف مرا با سوء تعبیر میشنوند. شاید واقعا رفتار من درست نیست. نه، فکر نکنید میخواهم خوشمزگی کنم. در صفحات پیشین سعی کردم از رنگ و لعاب طنز استفاده کنم، ولی اینجا نه. میکوشم کاملا جدی حرف بزنم. فکر میکردم چه از نظر حقوقی، چه از نظر اخلاقی، حق آنقدر به جانب من است که همه بلافاصله از من پشتیبانی خواهند کرد و هیچ کس در طرف تورگانوف و ایوانکو باقی نمیماند. البته باید بگویم که من پیش از این هم در تنگنای اخلاقی مشابهی افتادم. در سال 1970، وقتی اتحادیه نویسندگان به خاطر بخش اول کتابم چونکین که در غرب چاپ شده بود مرا به باد انتقاد گرفته بودند. در میان منتقدان افراد خوشنامی هم بودند و من حتی با یکی از آنان رفاقت داشتم. آنها بلند می شوند و صحبت می کنند. یکی از آدم های حسابی هم به همسرایی می پیوندند. او قبلاً آثار نویسنده متهم را می خوانده و برای هنر او ارزش قائل بوده، ولی حالا باورش نمی شود و دچار سرخوردگی تلخی شده است. من هم نشستم و گوش می کنم. یکی دیگر هم بلند می شود، همان که دوست من است. او مدت هاست والودیا را می شناسد. برای تأکید دوستی ما مرا به اسم کوچک صدا می زند و او را نویسنده شرافتمند و فکور می داند. نویسنده می تواند و باید از همه انتقاد کند. در همان حال مشتش را گره می کند. ولی یک قهرمان هست که هرگز نباید مورد انتقاد قرارش داد و آن ملت است. اگر فکر می کردم همه این افراد آدم های پست و رجاله هستند، بار اخلاقی کمتری بر دوشم بود. ولی اینجا شخصی صحبت می کند که با من دیدگاه مشترکی دارد. دچار سرخوردگی شدم و از آنجا که زیاد اعتماد به نفس نداشتم به تردید افتادم. دوستانم چونکین را تحسین کرده بودند، ولی نکند فقط به واسطه دوستی بود. ولی اینجا در هیئت رئیسه اتحادیه نویسندگان هیچ کس از هیچ چیز این اثر خوشش نیامده است. موقعیت او را پیش خودم مجسم کردم. نوشته مرا به او میدهند تا به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه آن را بخواند. او میفهمد چرا اثر را به او دادند. اگر فرض کنیم از آن خوشش بیاید باید اعلام کند. ولی این حرف به منزله آن است که برای خود گرفتاری هایی تا حد اخراج درست کند. و این در حالی است که او در آنجا قراردادهایی بسته و کتاب ها و فیلمنامه هایی برای انتشار دارد و در جشن های آینده به امید دریافت جایزه و نشان است. صلاحش در این است که این اثر که در غرب چاپ شده بد باشد. و باز یک تلفن دیگر. صدای پیرزنی در میان حقیق گریه به گوش می رسد.
ولادیمیر نیکلایویچ، من فلانی هستم. تمنا می کنم کمی صبر کنی. من به زودی می میرم.
شوخی احمقانه. گوشی را می گذارم. دوباره زنگ می زند.
به حرفم گوش کنین. من میفهمم شما در چه موقعیتی قرار دارین و نمیتونین صبر کنین، ولی مطمئن باشین زیاد زنده نمیمونم.
گفتم آخه برای چی باید داره مرگ شما باشم؟
یعنی نمیخواین منتظر بشین؟
نه نمیخوام. این بار او گوشی رو میگذارد. دوباره تلفن زنگ میزند. آشنای مشترک ما و آن پیرزن است. پیرزن زاری کنان به او زنگ زده و از من شکایت کرده. قضیه روشن می شود. ورا ایوانوفنا پیش پیرزن رفته. پیرزن پس از مرگ شوهرش تنها در یک آپارتمان 3 اتاقه زندگی می کند. به او پیشنهاد معاوضه آپارتمانش را با آپارتمان 1 اتاقه ما می دهد. سرم سوت می کشد. احتمالاً دیگر وقت عمل است. یک اظهاریه می نویسم. من برخلاف دیگر مدعیان آپارتمان 66 در رده بسیار نیازمند قرار می گیرم و مصرانه خواست دارم که این آپارتمان طبق تصمیم مجمع عمومی در اختیار من قرار گیرد و هر گونه تلاش پشت پرده برای لغو یا تغییر تصمیم مجمع را غیر قانونی می دانم. اعضای هیئت مدیره این اظهاریه را گستاخانه توصیف می کنند و هیچ پاسخی نمی دهند. اساسنامه تعاونی را گیر آوردم و خود را به اطلاعات آن مجهز کردم. معلوم شد در موارد بروز اختلاف میتوان در مدتی 6 روزه مجمع را به تشکیل جلسه خارج از نوبت فراخواند. 22 فوریه اثر هنری جدید نوشتم. مطابق اساسنامه درخواست میکنیم مجمع عمومی در 6 روز آینده تشکیل جلسه دهد. همسرم برای جمع‌آوری امضا یکی یکی به آپارتمان‌ها سر زد. کازلوفسکی گفت که نمیتواند امضا کند چون عضو کمیسیون بازرسی است. همکارش آقای نون در مکان نامعلومی ناپدید شد. خانم ت امضا کرد ولی بعد خواهش کرد امضایش را بردارند. ولی در مجموع با طیب خاطر امضا کردند. گروهی بنا به حس عدالت خواهی و عده‌ای بنا به رابطه نزدیکشان با نویسنده این سطور. دسته سوم از روی نفرت نسبت به تورگانوف و ایوانکو. خانمی گفت هرچه بخواهند علیه تورگانوف امضا میکنم. تعجب کردم و پرسیدم مگر رئیس ما چیکار کرده؟ گفت که تورگانوف چندی پیش رئیس یک تعاونی اتومبیل بوده و به علت دزدی از آنجا بیرونش انداختند. حتی میخواستند محاکمهش کنند ولی بعد به این نتیجه رسیدند که این مسئله شأن نویسنده ها را در چشم مردم پایین میآورد. جمله آخر بیشتر باعث شگفتی من شد، چون مدتی است که نگرش محترمانه خاصی نسبت به مقام نویسنده به چشم من نمی‌خورد. سه فوریه پس از جمع‌آوری 150 امضا نامه را به دبیر هیئت مدیره دادم. خیلی زود مشخص شد که فقط من شرور نیستم. ورا ایوانوفنا به همه امضا کنندگان تلفن می‌کند، سرکوفتشان می‌زند، تهدید می‌کند و از آنان می‌خواهد که امضایشان را از پای نامه گلابی بردارند. این برای من یادآور جبهه‌گیری علیه امضا کنندگان نامه دفاع از سینیافسکی و دانیل بود. البته در سطحی پایین تر. ضمن آنکه ایوانوفنا و تورگانوف بلافاصله امضاهای من در دفاع از محکومان نامبرده را نیز به خاطر آوردند و پس از آن در همه مراحل رسیدگی این عامل نیز حائز اهمیت می شد. خبردارین که او زیر نامه دفاع از مخالفان شوروی را امضا کرده. خبردارین که در خارج از کشور داستان ضد رژیم چاپ کرده و کلن خودش هم ضد رژیمه. در همان حال که این بلبشو برپاست، شایعات جدید در حیات پخش می شود. می گویند در انتشارات ادبی دولتی که آقای ارجمند ما ایوانکو در آنجا همه کار است، گزیده اشعار بدیع رئیس تعاونی ما تورگانوف آماده چاپ است. گزیده اشعار کازلوفسکی هم در همانجا برای چاپ آماده می شود. و همانجا هم طرحی برای چاپ یک رمان چینی با ترجمه آیدلین تنظیم شده است. یادآوری می کنم که آیدلین شوهر ایوانوفناست و از قرار این خانواده محترم روابط دور و درازی با آقای ارجمند دارند. همانطور که در ادامه خواهید دید، نیروهای عظیمی جذب مبارزه بر سر چهارمین اتاق ایوانکو شده بودند. مؤسسات انتشاراتی برای او به تکاپو افتاده بودند و همچنین افرادی از اتحادیه نویسندگان. جایی که ایوانکو تازه به عضویت آن در آمده بود ولی یک عضو ساده به شمار نمی آمد. یک روز کنجکاو شدم. او، این نویسنده، چه کتابی نوشته است؟ در کتابخانه لنین کشف کردم که یک اثر از ایوانکو در آنجا به ثبت رسیده است. تایوان خاک دیرین چین است. با این اطلاعات به سختی میتوان ذهنیتی از میزان استعداد نویسنده ما به دست آورد. ولی در عوض میتوان با اطمینان ابراز داشت که او در زمینه ادعاهای ارضی به هیچ وجه تازه کار نیست. با همه زحمتهایی که ایوانوفنا کشید، امضا کنندگان بر سر حرف خود ماندند. یکی از اعضای هیئت مدیره نامه را نزد رئیس برد ولی تورگانوف از پذیرفتن آن سر باز زد. هم از پذیرفتن آن، هم از پذیرفتن عضو هیئت مدیره. او، یعنی تورگانوف، خسته است. او علاوه بر رئیس بودن انسان هم هست. آن هم انسان وفادار به شوروی و حق استراحت دارد. امروز 23 فوریه روز ارتش شوروی است. فردا هم شنبه است و پس فردا یک شنبه. 26 مشکل جدید پیدا شد. آقای ارجمند برای مأموریت فوری راهی ایالات متحده شد. در همان هنگام که رئیس به همراه ویرا ایوانوفنا سنگر را نگه داشته است و تا پای جان ایستاده است، تحت الحمایه والا مقام اقیانوس اطلس را به مقصد آمریکا در می نوردد. مسلماً به او بد نمی گذارد. چرا یک بار دیگر سری به دژ امپریالیسم مزند و با ارزهای پسنداز شده تفریح نکند؟ تورگانوف دفع الوقت می کند. 2 مارس اعضای هیئت مدیره را جمع می کند و با شور و حرارت اعلام می دارد که این اواخر جو ناسالمی در تعاونی ایجاد شده است و در همان حال که آقای ارجمند مشغول ایفای وظایف خطیر دولتی است، برخی افراد با درخواست‌های تهدیدآمیز هیئت مدیره را بمباران می‌کنند و برای نامه‌های قلابی خود امضا جمع می‌کنند. به هر حال تورگانوف تاریخ جلسه مجمع عمومی را 11 مارس تعیین کرد. انجام مارس آقای ارجمند به میهن بازگشت. با وجود گرفتاری ها، درخواست های تهدیدآمیز و نام های قلابی، با افتخار وظیفه حزبی خود را انجام داد. حالا وقت آن است که به فکر رتق و فتق زندگی شخصی باشد. 6 مارس در حیاط با گالیچ روبرو شدم. میگوید: شنیدی؟ ایوانکو از خواستش منصرف شده. برو بابا. وقتی اومده دیده اینجا چه بساطی به پا شده، منصرف شده. خودت که میفهمی دولتیه و اگه اتفاقی بیفته انگ سوء استفاده از اختیارات بهش میزنن. در این مورد جدی برخورد میکنن. با همه این احوال مشکوک هستم. قبلا جدی برخورد میکردن، حالا شاید خوششونم بیاد. چی میگی؟ اون هیچ وقت علنی دست به چنین کاری نمیزنه. 7 مارس به کسایی که جویای وقایع بودن میگفتم که ایوانکو دیگر رقیب من نیست. 8 مارس در خانه نشسته بودم که زنگ در خورد. زن همسایه بود. از دفتر ساختمان دنبال شما فرستادم. هیئت مدیره جلسه داره. انگار که بال درآورده باشم به آنجا پریدم. حتما میخواهند کلید آپارتمان را بدهند. در اتاق کوچک پر از دود سیگار دادگاه عالی تشکیل جلسه داده است. رئیس اینجاست. شخص ورا ایوانوفنا اینجاست و بقیه اعضای هیئت مدیره و در میان آنان آقای ارجمند در کمال فروتنی. تورگانوف انگار که در مراسم مهمی سخنرانی می کند مرا مخاطب قرار داد. ولادیمیر نیکولایویچ، ما می خواهیم راهی به شما پیشنهاد کنیم که حتما براتون خوشاینده. موافق نیستین به آپارتمان خانواده سادوفسکی تو همون بلوک خودتون نقل مکان کنین؟ باز حرف خودشان را می زنند. موافق نیستم. چرا؟ چون اولا خوبی این آپارتمان زبان زده همه است و خانواده سادوفسکی خیال عوض کردن اونو ندارن. داد ایوانوفنا در آمد. شما به این کارا کار نداشته باشین. اعتراضم را ادامه می دهم. ثانیاً، به عنوان مدعی آپارتمان 66، بلکه به عنوان یکی از اعضای تعاونی مخالف هستم که ایوانکو بدون نوبت چیز را دریافت کنه که قانوناً بهش تعلق نداره. آقای ارجمند از جا می جهد. بسیار باوقار هم می جهد. چرا فکر می کنین می خواهم سهمی بیشتر از شما دریافت کنم؟ واقعاً هم من چرا چنین فکری می کنم؟ او می خواهد یک اتاق اضافی داشته باشد. من هم که همین را می خواهم. گفتم من نه تنها قصد ندارم به تلاشای شما برای خوش خدمتی به رفیق ایوانکو کمک کنم، بلکه به هر طریق جلوشو می گیرم. تورگانوف گفت چرا فکر می کنین آپارتمان کلیونوف رو زودتر از آپارتمان سادوفسکی تحویل می گیرین؟ گفتم چون آپارتمان کلیونوف تخلیه شده و شما هیچ دلیلی ندارین که تحویل اونو به تعویق بندازین. این گفته من حد اعلای گستاخی تعبیر شد. تورگانوف گفت احترام رئیس و اعضای هیئت مدیره رو نگه دارین. مذاکرات به همینجا ختم شد. 10 مارس هیئت مدیره بازم تشکیل جلسه داد و من برای این جلسه یک نوشته حقوقی تهیه کردم و تحویل دادم. در آن مشخص کرده بودند که بر اساس قانون ایوانکو اصولاً حق بهبود شرایط مسکن را ندارد و آپارتمان باید به من تحویل داده شود. عصر 10 مارس عضو آشنای هیئت مدیره با تلفن خبر می‌دهد: والدیا، هیئت مدیره با اکثریت آرا به نفع شما رأی داد و فردا گزارش می‌ده. ولی در همان روز هم این گفته را به گوش من رساندند که ما مسلماً از صمیم قلب هوادار واینوویچ هستیم، ولی هنگام رأی دادن کاری رو میکنیم که ایوانکو بخواد، چون ما ازش میترسیم. و صبح 11 مارس پیش از جلسه یک نفر از ایوانکو خواست که منصرف شود، اما او گفت نه، من نمیتونم این آپارتمان را به واینوویچ واگذار کنم. این تنها شانس منه و از اون چشم پوشی نمی کنم. ظاهراً او شکی ندارد که حل مسئله فقط به خواست و اراده او بستگی داره.
این صدای دانایی است. کتابخانه برای شما. رادیو کتاب. این صدای دانایی است.
شبتون بخیر همراهان و دوستانی که رادیو فرهنگ رو همراهی میکنید، با ما همراه باشید. لحظاتی دیگر، دقایقی دیگر با آغاز روز چهارشنبه برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد.